أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. شب تاسوعای حسینی علیه السلام است، شبی است که شاید جای صحبت نباشه، انشالله که الله ما خودمون حرف نزنیم، ابزاری باشیم، مجرایی باشیم که اون چی که خدا و اولیاء خدا میخوان گفته بشه همونها به زبان ما جاری بشه، خود ما گوینده نباشیم. چون وقتی خود انسان گوینده از ظهورات نفسشه دیگه، تخیلاتشه، تفکراتشه، اما اگر از خودش خالی شد، یه خودش حرفی نداشت بزنه، اونجاست که اون وقت حرف اصلی میاد، گوینده خود حضرت حق خواهد بود، اولیاء خدا خواهد بود. در این شب که خدمتون بودیم، این غزل زیبای حافظ رو به یه مناسبت، من بیت آخرش رو فقط چند کلمه راجبش صحبت کردم. عرض کردم که این غزل خیلی تناسب داره با واقعه عاشورا و نکته های معرفتی بسیار بزرگی توی این غزل هست. حالا سعی میکنم خیلی مختصر به بعضی از نکته ها اشاره کنم، انشالله خدای متعال خودش کمک کنه حق مطلب تا حدودی که از توان ما برمیاد ادا بشه. غزل اینجوری شروع میشد: زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. نکته اولی که عرض کنم اینه، ببینید توی فرمایشات ابو عبدالله حسین علیه السلام در همین واقعه عاشورا مکرر بیان شده، یه نوشته از من چاپ شده خیلی سال قبل به اسم کرشمه حسن، جلوه های عرفان در عاشوراست، اونجا اشاره کردم جملات حضرت که از ابو عبدالله حسین علیه السلام این حقیقت رو که در عالم غیر حق متعال احدی کاری نیست بارها تصریح فرمودن و تأکید فرمودن. درک این حقیقت که در عالم هر چه می شود کار خداست، از تلخ و شیرین، از راحتی و دشواری، هرچه می شود کار خداست، غیر خدا در این عالم احدی کاری نیست. گفت گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. هم رنج رو خدا می پیش میاره هم راحت رو، غیر خدایی نیست. لذا ابا عبدالله حسین علیه السلام در عرصه کربلا غیر خدا نمیبینه، غیر خدا نمیبینه. بعدها هم که دو روز بعدش ابن زیاد از خواهر بزرگوار و مکرمه ابا عبدالله زینب کبرا سلام الله علیها سوال میکنه کیف رأیت سن الله به اخی کل حسین، از زینب چی پاسخ میدن؟ میفرماین ما رأیت الا جمیلا، میفرماین من جز جمیل رو در صحنه عاشورا اصلا ندیدم. نفهمیدن ما رأیت الا جمالا، نفهمیدن غیر زیبایی چیزی ندیدم، فرمودن غیر از زیبا را من در روز عاشورا ندیدم، من چه غیر خدا ندیدم اصلا تو صحنه عاشورا. لذا مکرر داریم در فرمایشات معصومین علیه السلام که هرچه می شود کار خداست. قرآن صریحا بیان فرمود لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا، جز اون چه که خدا برای ما مقدر کرده هرگز برای ما پیش نخواهد آمد. کسی در این عالم غیر خدا کاری نیست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، همه در دست توست. اگر عزتی مییابد کسی تو او رو عزت دادی، اگر خاری به کسی متوجه می شود تو او رو خار کردی، اگر اقتدار و مکنتی پیدا می کند تو به او عطا کردی، اگر از جایگاه قدرت پایین می آید تو او رو پایین آوردی، به یده که همه اینها به دست توست و دست تو هم یده خیر هست، همه اینها خیر و حکمتی درش نهفته هست، به یده کل خیر. امیرالمومنین تو مناجات شعبانیه به خدای متعال عرض میکنه به یدکه لا به ید غیرکه زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، دست خود توست، دست احدی جز تو نیست. اون موقع که اون چه دارم افزون میشود تو او رو زیاد کرد، اون جایی که کم میشود تو کاستی، اون جایی که سودی به من میرسد تو رساندی، اون جایی که ضرری به من وارد می شود تو وارد کردی، به یده که لا به یده غیره، دست خودت دست احدی جسته نیست. لذاست که اگر کسی دلخوری هم داره از اون چه که تو زندگیش پیش آمده، خوبه توجه بکنه که این از کی دلخوره. قریبه به این مضمونه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام که فرمود من اصبح حالت دنیا حزینا، کسی که صبح کنه در حالی که از شرایط دنیا بیش محزون و اندوهناکه، فقط اصبح علی الله صافتا، این صبح کرده در حالی که از دست خدای متعال خشمگینه. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به، کسی که صبح کنه در حالی که از مصیبتی که بر او وارد شده شکوه داره، گله منده است، فإن ما یشکو ربه، این از دست پروردگار خودش شکوه داره. پس نکته اول این که غیر خدا در این عالم کاری نیست، هر چه شده خدا کرده. لذا زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، یعنی کسی دیگه کاری نیست تو این عالم که، خود اوست همه کاری. اگر شکر است از اوست، اگر شکایت هم هست از اوست، هم او شایسته شکر است و هم اگر کسی گله‌منده یا منتها کل شکوا، انتهای همه شکوه ها و گله‌مندی ها به کی میرسه؟ به خود خدا. غیر خدا کسی کاره نیست. خب حالا این کسی که همه کاره هست، اون یار دلنوازه، اون همه کاره، همه کاره ایست که هم یار است و دوست داشتنی و هم دلنواز اون چه که می کنه. اگر عسر است، اگر یسر است، هر دو از جانب اوست. منتها لایه رویین حوادث بعضن دردناکه، در حالی که باطن اون حادثه اینن خیر و لطافت و شیرینی و حلاوته. مرارت الدنیا حلاوت الاخره، اون چیزی که ظاهرش تلخیست باطنش حلاوت و شیرینی است. انما العسر یسر، در دل عسر یسر. لذا اگر در صحنه کربلا بعضی جاها مثل همین امروز، خب روزه حضرت علی اکبر علیه السلام کرارن خوانده شده، شنیدیم که از طب عبدالله الحسین علیه السلام بالای سر پیکر به خون آغشته فرزند رشیدشون با صدای بلند گریه کرد و کابوکا عالیا. خب این گریه زیباییش اینجاست که هم جنبه خلقی انسان توش عاطفه هست، و عاطفه اقتضای این رو میکنه که وقتی برای عزیزی حادثه ای رخ بده انسان متأثر بشه و وجود حجت خدا قانون همه عواطف اصلی است، لذا از همه خلق لطیف تره، درد رو بیش از همه مخلوقات عالم هستی درک میکنه، حساس ترین موجود عالم هستی است ولی اعظم خدا. لذا برخلاف اونچه که در مورد برخی از اصحاب ابا عبدالله تو حدیث داریم که فرمودن روز عاشورا لا یمسون علم الحدید، اینها اصلا درد تیغ و تیرها رو حس نمی کردن، چنان تو جذبه عشق ابا عبدالله غرق بودن که اصلا هیچی حس نمی کردن. اشاره هم کردم سالای قبل دیگه، نمونه کوچیکش داستان حضرت یوسف که زلیخا دیدید زنانی رو که او رو نکوهش میکردن، دعوت کرد به مهمانی، بعد به یوسف گفت بیاد رد شه، در حالی که اینا مشغول پوست کندن میوه ها بودن. وقتی یوسف اومد رد شد، همه چنان تو جذبه او قرار گرفتن که دست از ترنج نشناختن، همه به جای میوه ها دست هاشون رو بریدن، کوچکترین دردی هم احساس نکردن. وقتی یوسف از سالن خارج شد دیدن ای داد بیداد چه شده، حالا یوسف کجا، حالا عبدالله. لذا اصحاب لا یمسون علم الحدید، اصلا درد تیغ و تیرها رو احساس نمی کردن تو جذبه عشق ابا عبدالله. اما خود ابا عبدالله چی؟ زیبایی، اوج مرتبه کمال در اونجاست که او همه این دردها رو بیش از هر کسی تو هستی احساس میکنه و با شیرینی خریداره. چون یه وقت انسان درد احساس نمیکنه و ابراز ناراحتی نمیکنه، یه وقت در اوج سنگین ترین دردهایی که داره احساس میکنه قلب راضی داره. لذا این شکر و شکایت اینجا با هم قابل جمع دیگه، یعنی هم جنبه خلقی، جنبه عاطفی انسان. در مورد پیغمبر اکرم که شنیدید دیگه، که وقتی فرزند حضرت از دنیا رفت حضرت میگریست، یه کسی فضولی کردن، حالا خب ما ازش بهره بردیم از فضولی او، ولی او کاش که سکوت میکرد. اومد به حضرت عرض کرد که یا رسول الله، شما به ما فرمودید اتفاقی که میفته مثلا ناراحتی نکنید، جزا و فزع نکنید، فلان، چطور خود شما بچه‌تون از دنیا رفته دلی گریه میکنید؟ حضرت فرمودن دل میسوزه، چشم عشق میباره، اما زبان چیزی که موجب عدم رضایت الهی است جاری نمیکنه، چیزی نمیگه. یعنی این ظاهر و باطن قابل جمعه، یعنی این عواطف در عین اون مقام رضامندی و شکر این دوتا قابل جمعه. لذا میگه چیز آن یار دل نوازم شکریست با شکایت، هم شاکرم چون میدونم که بزرگترین خیر در هستی اتفاق افتاد تو حادثه کربلا، اما در این حال متأثرم. محتشم میگه در بارگاه خود که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه برزان است. خب گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. حالا اگر اهل نکته سنجی در وادی عشقی، این حکایت رو گوش کن که ببین چه جوری داستان. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کرد. تو وادی بندگی، تو وادی سلوک الالله، تو مسیر عبودیت، اگر سالک دنبال مزد باشه، این سلوکش الالله نیست، سلوکش الالعجره، الالمزده. لذا قرآن فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربهی احدا. کسی که آرزومند دیدار پروردگار خودشه، رب خودشه، که حالا این رب هم رب مطلقه که ذات مقدس احدیت، هم رب مضافه که وجود ولی اعظم خداست، هر کسی آرزومند دیدار ربه فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده، و لا یشرک به عبادت ربهی احدا، و در عبادت پروردگارش احدی رو شریک نکنه. خوی احدی خودش هم هست دیگه، پس اگه من دارم عبادت میکنم که من به مقامات و مدارج معنوی برسم، من به کشف و شهود برسم، من به بهشت و نعیم برسم، من مشکلات زندگی دنیویم حل بشه، هر کاری دارم میکنم، من مقام نمم عنوان و اسمی پیدا کنم و در صدر مجلس بنشونند و دستم رو ببوسند و سر به من بسپرند و امثال این حرفا، پس من سلوکم به سمت اینا سلوک الالله نیست که. چنین عبادتی به لقاء رب منتهی نمیشود، عبادتی به لقاء رب منتهی میشه که بی مزد باشه و منه. لذا انبیا گفتن لا اسألکم علیه اجرن، من هیچ اجری نمیخوایم از شما، اگرم اجری میخواین به زبان اجر داریم برای شما میگیم، ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اگر چیزی هم به اسم مزد و پاداش داریم از شما میخواین، اون چیزیه که خیر به شما میرسونه، ما از شما چشم داشتی نداریم، این اجری الا علالله، پاداش من جز بر خدا نیست، من از شما اجری نمیخوام. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردی. پیامبر اکرم این خدمتی که کرد مزدی از امت نخواست. قرآن فرمود بگو بشون من مزدی نمیخوام از شما الا المودت فی القربا. بخبر میگه چی؟ میگه یا رب مباد کسا مخدوم بی عنایت. سید القوم خادم هم دیگه ها، سرور هر قومی خادم اون قومه، پیامبر سید این قومه دیگه، درسته؟ فرمود من خادم شما هستم، درست شو؟ حالا من که خادم شما هستم، حالا به عنوان خادم مزد من رو چجوری دادید شما؟ این امت چجوری مزد پیامبر رو داد تو باقی عاشورا؟ یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. این امتی که مخدوم بودن، رسول الله خادمشون بود، چجوری بی عنایتی کردن، چجوری بی لطفی کردن، چجوری پسر پیغمبر خدا رو بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت رسوند. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردن. یا رب مباد کس مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس. گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت، اونهایی که آتش ملاقات خدا دارند، آتش وصال الهی دارند، آتش اونها هم گرچه حالا در کربلا آتش ظاهری هم هست، آتش آب هم هست، اما میدونید آتش آب حسابش جداست از آتش لقا و وصال الهی. لذا وقتی علی اکبر علیه السلام برای بار دوم میخواست برگرده به میدان نبرد و اظهار آتش کرد نزد پدر، پدر چی فرمودن؟ فرمودن عزیزم برو که امیدوارم به زودی از دست جدت رسول الله سیر بشی. چیزی که رسول الله میده که آب عالم طبیعت نیست که، اون چیه که رسول الله به حضرت علی اکبر عنایت میکنن و اون موقع در لحظه شهادت میگه هذا جدی رسول الله، پدرم ببین این رسول خداست و من رو سیرا میکن. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این بلا. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. کسی که حالا زلف اشاره به اسماء و صفات حضرت حق در ادبیات عرفانی و جامع همه اسماء الهی کیه؟ ولی اعظم خداست. فرمودن نحن اسماء الله، فرمودن نحن اسماء الحسنا و امثال اولیا، اسماء حسنای الهی ما این، امثال اولیای الهی ما این. حالا زلف اگر اسماء و صفات باشه در برابر حالا خال یا لب که اصطلاحا اشاره میکنن به مقام وحدت و مقام احدیت حضرت حق، میگه در زلف چون کمندش یعنی تو اگر بیای تو جذبه محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مواظب باشه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، دوستان خاطرشون هست، حاج آقا میفرمود مواظب باشید همینجوری قطره‌ای نگید لا اله الا الله، چون اگه گفتید از فردا شروع میشه یکی یکی الهات رو خدا میگیره، چیزایی که تو رو باله خودش کرده، چیزایی که دل تو رو برده، چیزایی که تو جذبه محبت اونها قرار گرفتی، میبینی یکی یکی داره میره، پولت رفت، خونت رفت، زنت رفت، بچت رفت، پستت رفت، مقامت رفت، احترام اجتماعیت رفت، یکی یکی همه اون چه که داری رفت. فکر کن ببین مرد این میدون هستی، بعد بگو لا اله الا الله. رضا میگه در زلفه چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، اگه دل بستی به او اونجا دیگه سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنم خودتو آماده کن برای ابتلا. لذا فراوان داریم روایت فرمودن من احبنا فلیستعد للفقر جلبابا، کسی محبت ما اهل بیتو داشته باشه خودش رو مستعد کنه برای فقر، یه پوستینی برای فقر آماده کنه برای خود. فرمودن هر کسی محبت پیدا کنه بلا به سمتش میاد، البلاء للبلاء، بلا برای اهل محبته. کسی تو جاذبه محبت قرار گرفت بلا به سمت او سرازیر میشه، هجوم میاره بلایا. لذا ببین ای در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. ببین مرد این میدون هستی؟ مثل اصحاب ابا عبدالله علیه السلام جان برکف بگنهی و بگی اگر 70 بار کشته بشیم جنازه ما رو آتش بزنن، خاکستر ما رو برباد بدن، دوباره زنده بشیم، یک لحظه هم تردید نمی کنیم در جانبازی در راهتون. ما چجوری هستیم؟ اگه گوشه ای از موقعیت ما، آسایش ما، راحتی همین ظاهری دنیوی ما سایده بشه، دلخوری ابراز نمی کنیم از خدا و اولیاء خدا؟ چقدر آماده این میدان؟ ببینی حرف عشق زدن ساده است، مثل من ببین حرف میزنم فقط، اما حقیقت عشق غیر حرف عشق زدن. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل پیش است در بدایت. بدایت این راه سلوک الالله 100,000 منزل پیش رو داره. چجوری میتونی تصور کنی انتهای این راه رو؟ مقامات اولیاء خدا رو چجوری میتونی تو تصور کنی؟ مقامات ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب کرام اون بزرگوار رو چگونه میتونی تو تصور کنی؟ تو در بدایت راه هنوز 100,000 منزل پیش روت تا طی کنی. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، یا باید پسند، چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. اون جذبه عین الله ناظر اگر بگیره کسی رو، دیگه آرام رو از اون میگیره. اون جذبه نگاه بنظر الینا نظرتن رحیمه، اون نظره رحیمه اگر به کسی بیفته، دیدید یک نگاه ابا عبدالله چه کرد با زهیر، چه کرد با حور، چه کرد با اون جوان تازه داماد مسیحی، یک نگاه ابا عبدالله چه کرد. زهیری که فاصله میذاشت تو مسیر، نمیخواست هم منزل بشه با ابا عبدالله، یک نگاه ابا عبدالله. صحبت و گفتگوی طولانی اصلا نقل نشده که اصلا تو این ملاقاتی که زهیر با ابا عبدالله کرد چه مطلبی رد و بدل شد. آمد یک نگاه ابا عبدالله به زهیر کرد و زهیر زهیر دیگری شد که برگشت به همسرش گفت که من فدایی ابا عبدالله. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم. حالا این بردی آبم دو تا معنام داره، یکی این که آبروم رو بردی، چون میدونید کسی بیاد تو وادی عشق و محبت، این وادی وادیه که یه حیثیت آبرو رو آدم نمیگذاره، که هزار یه جور نسبت به طرف، آقا صوفی شده، آقا نمیدونم چنین شده، چنان شده، آبرو برا طرف نمیزن. گفت با ما منشین وگرنه بدنام شد. هرچند بردیابم روی از درت نتابم. این مهمه. ببینه اینا حرفای بزرگیست که داریم میخونیم، فقط میگم لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم. که اگر آب روت رو بردن، چون میدونید هر چه تعلق داریم اینا حجابه، اگر بخوایم به ملاقات برسیم باید این تعلقات بریزه. خب یکی از تعلقات همین آبرویی است که ما بین مردم داریم. تا این نریزه راه نداریم که. اگه دل بهش نبستیم، اگه برامون مهم نیست بود و نبودش، بله بو حجاب نیست. اما اگر دل به موقعیتمون احترام اجتماعیمون بستیم، خب این مانع وصول ماست. گفت تعلق حجاب است و بی‌حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. لذا بنیامین اگر به ملاقات یوسف بخواد نائل بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که بی‌آبرو بشه. دیدید دیگه خود یوسف اون کیل و پیمانه زرینی رو که گندم باش پیمانه میکردن میدادن به افراد، گذاشت تو بار بنیامین برادرش. بعدم اون مامورایی که مشغول کار بودن دیدن اون کیل نیست، فریاد برآوردن ایتو هل ایر انکم لسارقون، ای کاروانیان شما دزدید. گفتن نه بابا به خدا ما دزد نیستیم، آدمای بدی نیستیم، نیومدیم اینجا دزدی کنیم. باستان رو که حالا مفصل دیگه شنیدید بارها دیگه. فبدا به اویت هم قبل به آخی، گفتن بیایید بارامونو بگردید ببینید ما ندزدیدیم. از یوسف از بار بقیه برادرها شروع کرد تا به برادر آخری رسید که بنیامین بود. دست کرد توی بار بنیامین، کیل طلا رو کشید بالا جلوی جمعیت. حالا ببین بنیامین بنده خدا چه حالی پیدا کرد. آبرون برا مسلم شد که این دوست دیگه. حتی برادرها اول خودشون انداختن جلو، گفتن حالا این یه برادری داشته، اونو گرگ خورده، پدرش خیلی گریه کرده، از ما تعهد گرفته که اینو سالم برش گردونیم، اگه برنگرده پدرش میمیره از خسته. فخذ احدنا مکانه، یکی از ماها رو جای بنیامین اینجا زندانی کنیم. گفت معاذ الله، پناه بر خدا، جز اون کسی که ما متاع خودمون رو در بار او یافتیم کسی دیگه رو نمیگیریم. اون متاع ولایت رو تو قلب هر کسی بذارن اونو میگیرنش، وقتی کارش میکنن رسوای عالمش میکنن. مقدمه این که بتونه بنیامین به وصال یوسف برسه این بود. گفت هر چند بردیابم روی از درت نتابم. اون مرد میخواد که آبروش رو ببرن اما دلخوری نکنه، رو بر نگردانه. زدن این حرفا آسانه، اما تو میدان عمل داشتن اینها بزرگ. جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. محبوب انسان به انسان جور بکنه، ستم بکنه، این گواراتر است تا اینکه مدعی بخواد به انسان نظر لطفی کنه، عنایتی کنه، مرحمتی بکنه. ای آفتاب خوبان می سوزدن در خونه، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این سوز عشقی که در جان سالک الله او رو به آتش میکشه، این آتش گفتم آتش اونقدر الاتش و بینه و بین السماء دخان، آسمان رو سیاه میکنه مثل آسمان پردود، همه وجودش رو میسوزونه، درونش میسوزه. تنها راهش هم چیه؟ اینه که یک ساعت در سایه عنایت محبوب خودش بتونه جهاد بگیر. هیچ راه دیگری نداره. این آتش با آب ظاهری سیراب نمیشه. ای آفتاب خوبان میسوزدن درونم، یک ساعتم بگنجان. یک ساعتم نه، من یه 60 دقیقه دیگه، یه لحظه، همون ساعتی که تفکر ساعت افضل من عبادت سبیل است، یک لحظه در سایه عنایت خودت من رو جا بده، چون از تقلای من هیچ بر نمیاد، کار از عنایت تو برمیاد نه از تقلای من. تقلای من فقط عرض نیازه، هیچ هنر دیگری بیش از این نداره. اون چه که مؤثر است و کارساز عنایت توه، و به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود جز به عنایات تو کاری از پیش. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آیی ای کوکب هدایت. قرآن فرمود و به نجمه هم یهتدون، ستارگان درخشان آسمان حقیقت هم که راه سالکان الالله رو نشان میدن. با نگاه به این ستارگان است که میشه راه ملاقات خدا رو پیدا کرد، راه وصول الالله رو پیدا کرد. از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود، زنهار از این بیابان این راه بینه ها. این تقلاهایی که سالک الالله انجام میده هیچ ثمری، هیچ فایدهی، هیچ دستاوردی نخواهد داشت برای او. این راه، این با راه بسیار طولانی، این بیابان و دشت بسیار وسیع که وادی تحیره، هیچ راهی برای پیدا کردن مسیر نداره سالک الالله. هر تقلایی که میکنه بیشتر گم میشه، هر تقلایی که میکنه، و تا روزی که انرژی و توان و هنرمندی در خودش میبینه دست از تقلا نخواهد کشید. لذا گفتن همه تقلاهات رو بکن. اون وقتی که از نفس افتادی، مایوس شدی، به مقام یأس مطلق رسیدی، حتی از تی اثر رسول، وقتی که به مقام یأس رسیدی اونجا در باز میشه به سوی تو. والا تا وقتی که امید داری به عبادتت، به چله نشینیت، به خلوتت، به ذکرت، به فکرت، به معلوماتت، به تقلاهات، به هر چه که دل بستی غیر خدای متعال، به هر چه که دل بستی، تو این وادی تیف داری دور خودت میگردی. دیدید بنی اسرائیل چجوری دور خودشون گشتن سالیان دراز؟ همینجوری دور خودت میگردی تا روزی که مایوس بشی، وقتی یأس مطلق همه وجودت رو گرفت. نه اینکه از نظر ذهنی بگی مایوس، اما این حرفه والا تا دوباره یه زمینه پیش بیاد میبینی تقلا را افتاد، دوباره شروع کردی به تقلا. وقتی راستوسی مایوس بشی، وقتی راستوسی از نفس افتادی، امید خودت رو کلن از دست دادی، امیدت رو به طور مطلق، اون موقع است که امید هست راه باز بشه. عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی، با 14 روایت سان. تو اگر قرآن رو با 14 روایت هم از بر بخوانی، حالا این قرآن با 14 روایت از بر خواندن هم معانی مختلفی داره دیگه. یه معنی ظاهری داره، اینه که خب میدونید قرآن رو 7 قاری معروف قرائت کردن که قراء سبعن، هر کدوم از این قراء سبعن 2 راوی دارن، بنابراین میشه 2 تا 7 تا 14. این یکی، یه معنای ظاهری قرآن زبر خواندن با 14 روایت. قرآن هم فرمود که سبع المثانیه، سبع المثانی هم بازی همون 7 ضرب در 2 دیگه، اونم یه معناست. این که قرآن رو با 14 روایت، یعنی روایتی که از 14 معصوم به تو عنایت میشه، قرآن رو از بر بخونی، حالا هر کدوم از اون معانی باشه. حالا این که حافظ مقصودش چی بوده، ما کاری به حافظ نداریم، ما داریم بهره خودمون رو میبریم. میگه اگر قرآن رو با 14 روایت از بر بخونی، بدون اون چیزی که دستگیر تو میشود عشقه، نه این قرآن رو با 14 روایت. عشقت رسد بفرد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانیم، با 14 روایت. این معنا رو توضیح داد، اما حالا شاید مثلا یکی دو تا معنی دیگه هم بشه فهمید. یکی از معانی شاید این باشه که میگه عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی، با 14 روایت. یعنی برای اینکه عشق فریاد رسه تو بشه، مقدمش اینه که قرآن رو زبر بخوانی با 14 روایت. یعنی زانو بزن تو محضر قرآن، و قرآن رو به روایت 14 معصوم دریافت کن که اگر اینجوری دریافت کردی اون موقع عشق فریاد رسه تو خواهد شد. عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یه معنای دیگه بگم عرضم رو تمام کنم. گفت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یعنی اینجا معنای فریاد یه غیر اون فریاد رسی به من یه کمک کاری و داد رسیست، نه، عشق تو به فریاد میکشه کارش، یعنی فریاد خواهی زد از عشق تو، عشق تو رو به فریاد زدن با میداره. این رجزهای روز عاشورا رو خاطر بیاری وقت ببینید چجوری عشق انسان رو به فریاد با میداره. این فریادهای پرخروش ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در جریان این نهضت، از البته میدونید حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از سال 60 شروع نشد، یادتونه یکی دو سال قبلش هنوز معاویه ملعون زنده بود. ابا عبدالله در مراسم حج در منا علما و متفکران و صاحب اندیشه ها رو جمع کردن، یه سخنرانی عجیبی کردن. اون سخنرانی بسیار حماسی و تکان دهنده است. به این روشنفکران و متفکران و سخنبران به شدت حضرت حمله کردن. هست توی تحف العقول هست، به هارم نقل کرده، جاهای دیگه هم هست. بسیار سخنرانی داغ و آتشی است. حمله ای که حضرت میکنن به این علمای خودفروخته درباری که مواجب بگیر دستگاه اموی شدند و چشمشون رو بستن از جنایات دستگاه بنی امیه و زبان رو دوختن، حضرت اعتراض میکنن و بعدم برنامه نهضت خودشون رو همونجا ابراز میکنن. تو زمان معاویه است این داستان. اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه یا تنافسا فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دینک یا لنری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و تقام المعطله من حدودک. حضرت برنامه یه قیام یه دولت جدید رو دارن ابراز میکنن. اینایی که تصور میکنن کوفیان نامه نوشتن، ابا عبدالله هم به ذهن کوتاه اونها فریب این نامه ها رو خورد و راه افتاد که بره اونجا حکومت کنه، خیلی کوتاه فکرن. هنوز معاویه سر کاره که ابا عبدالله برنامه نهضتش رو داره بیان میکنه. و بعدم دیگه بعد از این که به درک واصل شد معاویه و داستان بیعتگیری برای یزید در مدینه مطرح شد، حضرت شروع کردن از همون روز پرخاش کردن بر سر دستگاه حکومت اموی. اون عشق الهی نتیجهش باید پرخاش باشه. عشقت رسد به فریاد. اگر عاشقی فریاد باید بزنی. عشق ابا عبدالله اون حماسه رو خلق میکنه. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. خب از خدای متعال میخواهیم که در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو در ساموز عشق حسینی علیه السلام قرار بده. نور معرفت مصباح الهدایی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بر جان و قلب ما بتابانه. شور سفینه النجاتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در جان و وجود ما بدمد. ما رو عارفان به نهضت حسینی و سالکان سبیل حسینی علیه السلام قرار بدهد. قلب محزون، چشم اشکبار، اخلاص سرشار، توفیق بسیار در اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه ما عنایت بفرمایید. توفیق عزاداری خالصانه، نه حاجت طلبانه، توفیق عزاداری خالصانه بی هیچ مزد و منتی عزاداری کنم، توفیق عزاداری خالصانه رو و عاشقانه رو به همه ما عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.